بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب القصص، جلسه 40، الفصل الخامس، المفاهیم، صفحه 117، المنطق و المفهوم.
نیاز به قید
فلعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. وقتی که وارد مباحث الفاظ شدیم، گفتیم میخوایم در مورد داله بر حکم شرعی بحث بکنیم و کیفیت داله بر حکم شرعی. امر دلالت بر حکم شرعی میکرد، نهی دلالت بر حکم شرعی میکرد، عام و خاص و مطلق مقید دلالت بر کیفیت حکم شرعی میکرد. دلالت بر کیفیت حکم شرعی میکردن که چطور اینها تعلق پیدا کرد به متعلقشون، به نحو عموم، به نحو خصوص، به نحو مطلق، به نحو مقید. یکی از مباحثی که مرتبط میشه با کیفیت تعلق حکم شرعی به متعلقاتش، به موضوعاتش، مسئله منطوق و مفهومه که معمولا گاهی موقع به اختصار میگن باب مفاهیم، ولی در حقیقت میشه گفتش که همین باب مفاهیم که الفصل الخامس المفاهیم بهش میگن، باید یک مفهوم دیگری هم کنارش بررسی بشه، اونم منطوقه. منطوق و مفهوم دو تا اصطلاح هستند برای یک پدیده لفظی، برای یک پدیده لفظی. پس منطوق و مفهوم دو تا اصطلاح هستن برای یک پدیده لفظی. این یه مقداری چون بحثش دقت بیشتری میطلبه نسبت به مباحث قبلی، حواستون رو خوب جمع بکنید ببینید که چطور میخوام حرف بزنم. خیلی میخوام ساده بدونه که هنوز وارد بحثای فنی‌تری در مباحث بشم، یه مثال براتون بزنم، مطلب فقط تو فضای منطق و مفهوم بیاید، بعدش بحث فنی مطرح میکنه. دیدید میگیم اگه زید آمد اکرامش بکن، بعد میگید اگه نیامد اکرامش لازم نیست. این که اگر آمد اکرامش کن بهش میگن منطق، بعد میگن اگر اکرام، اگر نیامد اکرامش لازم نیست بهش میگن چی؟ بهش میگن مفهوم. ما تو این زمینه میخوام با هم دیگه صحبت بکنیم، یه تصویری داشته باشید. میخوام بگیم اگر یه قیدی منتفی شد حکم منتفی میشه، این البته بهش میگن مفهوم مخالف. یه وقت هم هست میگم که فرض کن که زید که آمد بهش حرف بد نزنی، یا معناش به طریق اولا نزنیش، اینا بهش میگن مفهوم موافق. تو این زمینه میخوام با هم دیگه صحبت بکنیم، بحث مفاهیم. ولی برای اینکه اینو خوب بفهمیم یه بحث ساختاری داریم اینجا که در مقدمه بحث آده.
جایگاه بحث مفاهیم رو در این مقدمه اشاره بهش کردیم. برخی از قدما این بحث رو ذیل مسئله مجمل و مبین مطرح کردن.
یه بحثی داشتن به نام مجمل و مبین، کلماتی که مقصود ازشون ظاهره میشه مبین، اونایی که ظاهر نبوده میشده مجمل. اینو در ذیل مجمل و مبین مطرح کردن. مثل کی؟ مثل سید مرتضی و شیخ طوسی.
برخی دیگه،
من مخصوصا اینجا بحث ساختاری میکنم، چون در مباحث قبلی بحث ساختاری نداشتیم، چون تقریبا ساختار مشترکی بوده، امر از اول بوده، نهی از اول بوده، مثلا عام و خاص بوده، مشترک و مقید، قرون متعددی بوده. ولی اینجا که رسیدیم میخوام یه بحث ساختاری بکنم. چرا؟ چون الان نگاه کنید میرید جاهای متفاوت مطرحش کردن. شما بعدا میخواید تحقیق بکنید تو کتاب‌های نزدیک به عصر خودمون، میتونید برید یه بابی درست بکنید به نام چی؟ به نام باب مفاهیم پیدا کرده. درست شد؟ مثلا در از شما در فصول میبینید اینجوریه، در مفاتیح میبینید اینجوریه، در متارک میبینید اینجوریه، در کفایه میبینید اینجوریه. یه بابی درست شده به نام باب مفاهیم. ولی در سابق مثلا در قرن چهارم، پنجم، ذیل مطلق مبین مطرح میشد. برخی دیگه اومدن در ذیل بحث عمر مطرحش کردن. مثل کی؟ مثل محقق مثلا در معارج، یا صاحب معالم در معالم. اینو در ذیل مسئله عمر مطرحش کردن. در حقیقت اینجا دارید یاد میگیرید که برخی از مطالب میتونه جایگاهاش در کتابهای اصولی متفاوت هم باشه. برخی دیگه آمدن اینو چکار کردن؟ مباحث عقلیه ایش کردن، مثل فاضل تونی رحمت الله علیه، یا مثل محقق قبل از او در مقدمه معتبر. این جزء مباحث عقلیه بردنش. ولی از زمان تقریبا میشه گفت فصول به بعد، صاحب فصول شیخ محمد حسین اصفهانی، از مفاتی سید مجاهد استاد شیخ انصاری، متاره کتاب شیخ انصاری، کفایه کتاب آقای آخوند خراسانی، دیگه از این زمان به بعد تقریبا میشه گفت یک باب مستقل پیدا کرده به نام باب مفاهیم. پس این در تاریخ اصول یه همچین بحثی شد. هر کدوم اینم یه وجهی داشته، انگار اونایی که در ذیل مجمل مبین مطرح میکردن میخواستن بگن که مفهوم آیا مبین هست یا مبین نیست. اونا که در ذیل بحث امر مطرح میکردن میخواستن بگن اگر زید آمد اکرامش کن. اکرامش کن یعنی چی؟ یعنی وجوب دارد. اگر زید نیامد عدم وجوب میشود. پس این چون وجوب و عدم وجوبه در ذیل امر مطرحش کردن. یه عده دیگه مثلا عقلی کردن، گفتن خب عقل میگه اگر این شرط تحقق پیدا کرد مشروط تحقق پیدا کنه، اگه تحقق پیدا نکرد مشروط تحقق پیدا نکنه مثلا. ولی ما دیگه در این تقریبا میشه حدود 200 سال اخیر، دو قرن اخیر، دیگه بابی داریم به نام باب مفاهیم. این یه بحث بود از جهت ساختاری. این نکته اول. نکته دوم اینه که این بحث از ابداعات اصولی اینه. بعضی از مباحث دلالت هستن که از منطق اومدن، مثلا مثل دلالت تطابقی، مطابقت، التزام، تضمن، اینا از منطق اومده بودن. ولی این از اون بحثایی که خود اصولین درستش کردن، از ابداعاته. اونا نیاز داشتن که بحث منطق و مفهوم رو انجام بدن و گفتن که مدلول کلام، دیگه حالا وارد بحث اصلی میشیم، مرحله سوم، مدلول کلام گاه موقع منطق است، گاه موقع چیه؟ مفهوم است. منطق هست و مفهوم. منطق یعنی چی؟ تعبیری که گفتیم مدلولی که مذکور در کلام است. اگر زید آمد اکرامش کن، نگاه کنید الان، اگر زید آمد اکرامش کن، این مساوی است با وجوب اکرام زید، درست شد؟ به شرط آمدنش. اما دقیقا همین رو نوشتم براتون، این مذکور در همین کلامیه که اینجا دارم بهش اشاره میکنم. اما گاهی موقع هستش که نه، مفهومه، یعنی مدلولی که مذکور در کلام نیست. مدلول ها اما مذکور در کلام نیست.
مثل این که میگم عدم وجوب اکرام زید به شرط نیامدنش، درست؟ زید نیامد اکرامش لازم نیست. اینو الان من جمله‌ای که من گفتم این بوده. اگر زیداد اکرامش کن، شما در اونی که ذکر شده در کلام میبینید این مدلول سلبی رو؟ نه، یک مدلول ایجابی میبینید که وجوب اکرام زید شرط آمده نشون، این تو کلام مدلولشه. اما عدم وجوب اکرام زید شرط به شرط نایمدارش نایمده. مثالی که در کتاب گفتیم، اگر آب به حد کر رسید نجس نمی شود، چیزی او را نجس نمی کند. این معنیش چیه؟ عدم نجاست آب اگر به حد کر رسید. این مذکور بود در همین کلام. اما غیر مذکورش چیه؟ غیر مذکورش نجاست آب در صورتی که به حد کر نرسد. من اینجور کلام نگفته بودم.
لازمه یک کلام شد، مذکور در کلام نیست، منطوق کلام نیست. اونی که من بهش نطق کردم نبوده، اونی که من بهش نطق کردم مستقیما این بوده که اگر به حد کر رسید نجس نمی شود، ولی اگر به حد کر نرسید رو من حرف زدم در موردش، ولی شما می فهمی. یه جاهایی هست من حرفی نمی زنم ولی تو از کلام من میفهمی. این چه غیر مذکور در کلام. حالا یه مورد دیگه، به زید سخن درشت مگو. نکنه به زید، به پدر، به مادر اف نگو، سخن درشت نگو. از این میفهمیم که زید را نزن. زید را نزن از کجا میگی؟ زید را نزن میگه، خب معلومه وقتی میگه یک حرف درشت بهش نزن، یا حتی پایین‌تر یک چیزی که موجب نشون دادن کراهت از یه امری به اونا نشون نده، اف بهشون نگو. بعدا زدن، زدن معلومه که اونم چیه؟ اونم جایز نیست. اینم الان زید را نظر بازم چیش میشه؟ غیر مذکور. به زید سخن درشت نگو میشه مذکور، غیر مذکورش اینه. پس نها کنید مثال های ما رو. کلام یک منطوقی داره، یک مفهومی داره، درست شد؟ و مفهوم خودش تقسیم میشه به مفهوم موافق و مفهوم مخالف. حالا موافقت و مخالفت دقت کنیم. گفتیم اگر به حد کر رسید نجس نمی شود، اگر به حد کر نرسید با ملاقات با نجس، نجس می شود. نمی شود با می شود با همدیگه مخالف هم، به این دلیل بهش میگم مفهوم مخالف. اگر زید آمد اکرامش کن، وجوب اکرام زید. اگر نیامد اکرامش واجب نیست. میشه چی؟ عدم وجوب با وجوب میشه مفهوم مخالف. اما به زید سخن درشت مگو معنیش اینه که حرمت دارد. حرمت دارد چه چیز؟ سخن اف گفتن، اف درست شد، یا سخن درشت گفتن. زید را نزن یعنی حرمت زدن. اینجا حرمت در مذکور، در غیر مذکور هم حرمت. این دوتا با هم دیگه میشن چی؟ مساوی. مساوی میشه مفهوم چی؟ موافق. پس مفهوم موافق اونیست که حکما با همدیگه یه جورن. هر کی، مثالی برات میزنم، هر کس یک مثقال، من یعمل مثقال ذره خیرا یره، اگر کسی یک مثقال کار خوب انجام بده یره میبینتش، حالا اگه دو مثقال انجام بده چی؟ بازم یره. این یره با اون یره، یره مذکور با یره غیر مذکور موافقن با هم دیگه، میشه مفهوم موافق. اگر زید آمد اکرامش کن، اگر زید نیامد اکرامش لازم نیست، میشه مفهوم مخالف. پس موافقت و مخالفت مصدر باب مفاعله است. باب مفاعله دو طرف میخواهد. دو طرفش چیه؟ حکم مذکور با حکم غیر مذکور. اگر حکم مذکور با حکم غیر مذکور موافقت داشته باشن ایجابن و سلبن، ایجابن یا سلبن میشه چی؟ میشه موافقت، مفهوم موافق بهش میگن. اگر نداشته باشد مفهوم مخالفت بهش میگن.
بعدا مفهوم موافق کمتر شنیده میشود،
خودش دو قسمه. دقت کنید جان بلسه، گفتم اگر زید به زید سخن درست نگو، به پدر و مادر لا تقل لهما اف، اف نگو، یعنی میگی به طریق اولا اونها رو چیه؟ شتم نکن، ضرب نکن، اف بهشون نگی، چه برسه به اینکه بخوای ضربشون بکنی؟ علی عزوجل درست شد. اون میشه چی؟ میشه به طریق اولا. لذا به این میگن مفهوم اولویت، مفهوم موافقه که اولویته، طریق اولا دارن. یه وقت اینجور میگم،
دقت،
میگم اگر به کاسه آب بد، اگر به کاسه آب نجاست برخورد کرد نجس می شود، درست شد؟ اگر حالا اینو من بگیم، به لیوان آبت نجاست برخورد کنن بازم نجس می شود. بگی چرا؟ میگه خود فرق نمی کنه، حالا کاسه باشه لیوان باشه، اگه نمیگه به طریق اولا، به طریق اولا نداره اینجا، میگه کاسه و لیوان با همه این فرق نمی کنن. اینو بهش میگن مفهوم موافق الغاء خصوصیت. بشکن الغاء خصوصیت کردیم، یعنی خصوصیتی نداره کاسه باشه یا لیوان باشه، مهم اون آب قلیله. از کجا این الغاء خصوصیت پیش میاد؟ عرفیه، در عرف اینجوری فهمیده میشه. درست شد؟ بحث امروزمون در مورد شناختن تعریف منطوق و مفهوم، بعد از اینکه جایگاهشون رو فهمیدیم، منطوق و مفهوم فهمیدیم. منطوق مذکور در کلام، مفهوم غیر مذکور در کلام. غیر مذکور در کلام یا موافقت داره حکمشون، یا حکمشون مخالفت داره. اگه موافقت داشته باشه، یا اینکه اولویت در کار نیست الغاء خصوصیته، یا اولویت در کار بهش میگن مفهوم اولویت هم بهش میگن، که از اقسام مفهوم موافقه و مفهوم مخالف. در جلسات بعدی بحثمون باید متمرکز بشه بر اقسام مفهوم مخالف. این محل بحث ماست در جلسات بعدی. مفهوم شرط، مفهوم وزن، مفهوم عدد، مفهوم حذف، مفهوم لقب، مفهوم عرض کنم خدمت شما که غایت، اینا بحثایی که بعداً میرسیم انشالله بهش. درست شد؟ و خیلی هم واقعا تو استنباط اینا دخیله ها، یعنی کثیرم ما شما میبینید که اولویت، کثیرم ما میبینید القاء خصوصیت، اینا باید عجت اصولی مشکلش رو حل کرده باشید. المنطوق و المفهوم. قد بحث عن المفاهیم بعض الاصولیین من القدما کالشریف المرتضی و شیخ الطائفه قدس سرهما فی ضمن مباحث المجمل و البیان، در ضمن مباحث مجمل و بیان مطرح کردن. هم مجمل و بیان میگن، هم مجمل و مبین میگن. اون قدیمی ها گاهی موقعش میگفتن مجمل و بیان. ثم بحث آخرون، آخری ها آمدن چکار کردن؟ بحث کردن انها، انها یعنی از مفاهیم، فی ذیل، فی ذیل مباحث الاوامر، در ذیل مباحث اوامر مطرح کردن. کما فی المعارج و المعالم، معارج محقق حلی، معالم حسن ابن زین الدین. و قد جعله بعضهم من المباحث العقلیه، بعضی هم این رو جز مباحث عقلیه دانستن. کل محقق رحمه الله فی المعتبر و الفاضل تونی رحمه الله فی الوافیه، الوافیه فی اصول الفقه. الا انه استجد بابا، استجد یعنی از جدید پیدا کرده، درست شد؟ یعنی جدید پیدا کرد بابی را، یعنی باب جدیدی پیدا کرد. مستقلا عند کثیر ممن تأخر عنهم، کما بله نزد بسیاری از کسایی که متأخر شده از اونها. کل فصول، درست شد؟ ممن تأخر عنهم، بنویسید کما فی الفصول، کما فی الفصول و المفاتیح و المطارح و الکفایه. خب متن، قد ابدا الاصولیون اصطلاح المنطوق و المفهوم، اصطلاح منطوق و مفهوم را ابداع کردن. تبیینا لنوعین من المدلول، دو نوع مدلول رو میخواستن به ما تبیین کنن. ولعجل ایضاح ما نتعرض اولا لتعریف ما. برای اینکه اینو واضحش بکنیم اول تعریف اینها رو مطرح میکنیم. تعریف المنطق و المفهوم. این مدلول الکلام، حواست هستا نگفت کلمه، گفت این مدلول الکلام. از این معلوم است که باید مرکب تام باشد، مرکب تام باشد، حالا یا خبری یا انشایی، پس کلام باید باشه، کلمه نیست. این مدلول الکلام من جهت دال علیه، از اون جهتی که از جهت دال علیه، یعنی بر اون مدلول الانو عین چجوری به چه نوعی در حقیقت دلالت برش میشه، به دو نوع است. الاول المنطوق، مدلول منطقی بهش میگن، و خب المدلول المذکور فی الکلام، یعنی همینی که ذکر شده در کلام. الثانی المفهوم، و خب المدلول المسکوت، دقت کنید هم غیر مذکور میشه گفت هم المسکوت میشه گفت، المسکوت و انحو فی الکلام، درست؟ مسکوت یعنی من ساکت بودم. این عبارت مذکور و غیر مذکور رو میگن که براتون گفتم، عبارت مذکور و مسکوت و بند ذکر، این بهتر از غیر مذکور، یعنی من ساکت بودم. حالا علت داره دیگه، حالا اگر خواستی اینو با شکل رایش براتون گفتم مذکور و غیر مذکور، ولی اینجا به جای غیر مذکور گفتیم مسکوت. خب بدون علتشم چیه اینجور گفتیم؟ چون ممکنه یک کسی بگه که آقا شما مفهومم بالاخره مذکوره در کلام، پس کجاست؟ غیر مذکور نیست. این مرسوم اینجوریه، میگن غیر مذکور، ولی اینجا مفهوم این مسکوت، یعنی من ساکت بودم نسبت بهش در کلامم، در موردش حرفی نزدم، ولی تو میفهمی اینو. و خب المدلول المسکوت و عنه فی الکلام، مثلا اذا جاء الخطاب به انه اذا کان الماء قدر کرن لم ينجسه شيء، اگر همچین خطاب بیاد که اگر آب به قدر کر رسید چیزی نجسش نمی کند، فله مدلولان، دو تا مدلول دارد. الاول عدم تنجس الماء، اولی عدم تنجس آب است. اذا کان قدر کرن، این یه مدلوله، آب نجس نمیشه اگر به قدر کر بود. و خب المذکور فی الخطاب بالمباشره، مستقیما این در کتاب آمده است، و این بالمباشره میخواد بیشتر نشون بده مذکوریت یعنی چی، یعنی اونه که مستقیما در خطاب آمده است. الثانی تنجس الماء اذا لم يكن قدر کرن، آب نجس میشود اگر به اندازه کر نباشد. این خب این در عبارت نیامده بود، فإن الخطاب لم ينطق بهذا المدلول، ببین دقت کن، خطاب نطق نکرده به این مدلول، و سکت عن، ساکت شده ازش، ساکت بوده نطق نکرده بهش، به عبارت دیگه بگید مذکور نیست بالمباشره، اینجوری هم میتونید بگید. و معذالک یستفاد منه ذالک، اما ازش هم چیزی فهمیده میشود، یستفاد منه یعنی از این خطاب، ذالک یعنی این مدلول، به اعتبار دلالته، به اعتبار دلالت این خطاب، الانتفاع الحکم المذکور، میگن این خطاب دلالت میکنه، دلالته یعنی دلالت این خطاب دلالت میکند بر انتفاع حکم مذکور، که این حکم مذکور منتفی میشود، به انتفاع قید الکریه، یعنی قید کریت که منتفی شد این حکم مذکور ما هم منتفی میشود. حکم مذکور اون چی بود؟ کنار حکم مذکور باید بنویسید عدم تنجس، عدم تنجس به انتفاع قید کریت منتفی می شود. پس معنیش اینه که اگر کر نبود عدم تنجس منتفی می شود، انتفاع عدم تنجس یعنی نجس می شود. و هذا المدلول هو مفهوم الکلام، بهش میگن مفهوم کلام، به خلاف الاول، به خلاف اولی که عدم تنجس اگر به مقدار کر بود، فانه منطوقه، منطوق کلام است. ثم لا يخفى انهم قسموا المفهوم الى الموافق والمخالف فلا بد من البحث عنهما، درست شد؟ مفهوم موافق و مخالف، و کنار موافق و مخالف هم که نوشتید مفهوم موافق و مخالف هر دو باب مفاعله است، دو طرف میخواهد موافق، مفهوم موافقت یا مفهوم مخالفت، موافق و مخالف، درست شد؟ اسم فاعله، باب مفاعله، دو طرف میخواهد، دو طرف چیه؟ حکم مذکور و حکمی که مسکوته در کلام، حکم مذکور و حکمی که غیر مذکور در کلام، اینا یه وقت موافق هستن در ایجاب یا سلب، یه وقت مخالف هستن. خب فلابد من البحث عنهما. المفهوم الموافق، قد یکون الکلام به حیث یفهم منه بالالتزام، گاهی موقع کلام به نحوی که ازش بالالتزام فهمیده می شود، ببینید دقت کنید، بالالتزام گفت میدونی یعنی چی؟ میدونی یعنی چی؟ یعنی مدلول التزامی است. معنیش اینه که مدلول التزامی است. اگر صفحه عرض کنم خدمت شما که 47 رو نگاه بکنی، صفحه 47 رو نگاه بکنی، اونجا که گفته دلالت سجوره مطابقی تزامنی التزامی، درست؟ در حاشیه نمیشیم و بالامکان ان تو تصور حاد دلالات فی لفظ مرکب تام ایزن. اونو برای اینجا نوشته بودیم. یعنی مدل التزامی میتواند چی باشه؟ در مرکبم پیدا بشود. میبینید؟ از این دارم معناش این است که دقت بکنید مفهوم چه موافق باشد چه مخالف باشد مدلول التزامی است. مفهوم چه مخالف باشد چه موافق باشد مدلول التزامی است. مدلول التزامی یک مرکب. اون مرکب اینجا اسمش چی بود؟ کلام. کلام مدلول التزامی، درست شد؟ گاهی موقع به نحو مفهوم و منطوق داره. یه جمله می نویسم تو ذهنتون داشته بود، یعنی میگم تو نویسید تو ذهنتون، مفهوم چه موافق چه مخالف از اقسام مدلول التزامی است. از اقسام مدلول التزامی است. چرا دارم این حرف رو می زنم؟ نه اینی که هرچی مدلول التزامی باشد مفهوم است موافق و مخالف. دقت کردی چی گفتم؟ نه این که هرچی مفهومه، موافق یا مخالف باشه مدلول التزامیه. نه، مفهومه عرض کنم که موافق و مخالف از اقسام التزامی است، ولی همه التزامی ها منطوق و مفهوم نیستن. یعنی اقسام دیگری هم التزامی ها دارد، درست شد؟ لذا اینو خاطرتون باشه.
ما الان داریم اینجور میگیم اگر مدلول یا مطابقیه یا التزامیه، التزامیه یه بخششون مفهومه، حالا یا موافق یا مخالف، یعنی بخش دیگری هم دارن. این بخش دیگرش اسمش اینه، بهش میگن دلالت ابتزا، تنبیه، اشاره. این چهارتا رو ما در کتاب دلالت اقتضا و تنبیه اشاره رو در متن کتاب نیاوردیم. در قبس این درس
بچه‌ها، در قبس این درس که صفحه 119 اومده، درست شد؟ اشاره به اون اقتضا و تنبیه و اشاره هم شده، ولی تو متن نیومده. شما متن رو که یاد گرفتید، مباحثاتون که انجام دادید، بعدن با در مورد قبس ان شاء الله یک جلسه با سرگروهاتون بذارید، اونا باهاتون کار بکنن تو خارج از درس که ببینیم اینا هم چیست. یعنی مدل التزامی دیگه هم داریم. خیلی خوب. قد یکون الکلام به حیث یفهم منه بالالتزام ثبوت و مثل الحکم المذکور فی. مثل حکم مذکور را در حقیقت در کلام پیدا خواهیم کرد، البته لموضوع آخر، برای یک موضوع دیگری که مسکوت انه فیه، که ما ساکت بودیم از اون موضوع انه، یعنی از اون موضوع فیه، فیه یعنی در کلام. مثل کجا؟ مثل که در مورد حرمت ضرب و شتم در کلام اول که لا تقل لهما افن ساکت بودیم از این موضوع، و ذالک که قوله سبحانه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلا تقل لهما اف فان منطوقه عبارت عن حرمت التعفیف، حرام است تعفیف کردن. لا تقل دیگه، لا تقل صيغه نهی است دال بر حرمت، افم که یعنی در حقیقت نگو. ولکن العرف، اما عرف یفهم منه، یعنی وقتی به عرف میدید که اینجا مراد از عرف اهل عرفه، یفهم منه ان کل عمل یساوی تعفیف او یکون اشد فهو حرام ایضا. هر عملی که مساوی به تعفیف باشه، اف نگو، حالا ایش بگو، دیدی ایش، حالا اف نگو به مادرت، بگو ایش، فرق نمی کنه، مساوی شه، این میشه یساوی تعفیف، او یکون اشد، یا یعنی که اشد باشد، اشد مثل ضرب مثلا اعوذ بالله، فهو حرام ایضا، اونم حرام میشود. دقت کردید؟ ثم انه يعبر عن هذا المدل الالتزامي بالمفهوم الموافق. از این مدل الالتزامی یاد میکنم، میگن مفهوم چیه؟ موافق است. لموافقت حکم الموضوع. کدوم حکم موضوع؟ حکم موضوعی که گفتیم غیر المذکور، موضوعی که مذکور نیست. ما حکم الموضوع المذکور فی نوعهی، حکم موضوعی که غیر مذکور است. موضوع غیر مذکور بیان بگو چیه؟ موضوع غیر مذکور ضرب مثلا، ها؟ این حکمش با حکم موضوع مذکور، موضوع مذکور چی بوده؟ اف، تعفیف. حکم اینا فی نوعش با هم دیگه چی دارن؟ موافقت دارن. نوعش چی بود؟ حرمت بود. نوعه یه نوع حکم با هم دیگه موافقت دارن. فإن الحرمة هي نوع الحكم، حرمت نوع حکم است. الذي يشترك في المثال، حکم نوع حکم است که مشترک در مثال بین المنطوق حرمت تعفیف و المفهوم حرمت ضرب یا حرمت ایش، فرق نمی‌کنه. و الاختلاف انما کان فی الموضوع، اختلاف اگر وجود دارد در چیه؟ در موضوع است. در حکم اختلافی وجود ندارد دیگه، درست؟ چون حکم هر دو حرمته. ثم لا یخفا ان التعدی من حکم الموضوع المذکور الی غیره علی نوعین، این به دو نوع هست. ما از حکمی که مذکور است، حکمی که حکم الموضوع المذکور، حکم موضوع مذکور چی بوده؟ یعنی از حرمت مثلا تعفیف به غیرش میخوایم، به غیر غیرهی، یعنی غیر مذکور الی غیرهی، یعنی الالموضوع غیر المذکور، الالموضوع غیرهی، یعنی الی غیر المذکور بخوام به غیر مذکور برویم، این تعدیش الی نوعینه. الاول ان یکون لتساوی الموضوعین، تساوی داره تو عرف، تو نگاه عرف، تساویش عرفی داره میگه، ما عقلی منظورمون نیست، تساوی عرفی دارد. که قوله علیه السلام اذا اصابک ثوبک الخمر، امام علیه السلام میفرمان اگر به لباست خمر اصابت کرد فغسل، بشورش. فانه يتعدى عرفا من الثوب الى كل ما يشابه من الاشياء، از لباس تعدی میکنه. حالا اگه لباس مثلا فرض کنید نبود، فرض کنید که چیز بود، ثوب نبود، پیراهن نبود، فرض کنید شلوار بود مثلا، اونم همینطور اگر خمر اصابت بکنه بشورش، فرقی نمیکنه که. کل ما يشابهه من الاشياء، هر که شبیهش باشه، البته شبیهش در فهم عرفی نه با دقت عقلی. و یکون من الغاء الخصوصیه، این رو یکون من الغاء الخصوصیه، اینو دقت کنید، این از جمله الغاء خصوصیته. چرا گفتیم من الغاء خصوصیت؟ نه، چرا؟ چون گاهی موقع عرف الغاء خصوصیت نمیفهمه، شما میری عقلا الغاء خصوصیت میکنی، اونو بهش نمیگن مفهوم، مفهوم بهش نمیگن، اونو بهش میگن قیاس. اونو بعدن میخونیم ازش، همون تمثیل منطقی که شما میخوندید. لذا گفتیم من الغاء الخصوصیه، نگفتیم الغاء خصوصیته، یعنی همه اقسام الغاء خصوصیت اینجا نیست، این یه قسمی از الغاء خصوصیته. احسانی ان یکون لاولویت الموضوع الاخر، گاهی موقع هم تعدی از حکم موضوع مذکور به غیرش به خاطر چیه؟ به خاطر اولویت موضوع دیگری است به نسبت الی الموضوع المذکور، به نسبت این موضوعی که ذکر شده. فی ثبوت الحکم لهو، در مورد در ثبوت حکم لهو، یعنی برای موضوع مذکور. کما فی اشدیت ضرب به نسبت الی تعفیف، ضرب شدیدتر است تا تعفیف. و یسمى المفهوم الموافق فی الاخیر به مفهوم الاولویه، به مفهوم موافق میگه مفهوم اولویت. یه بار دیگه تاکید میکنم بچه ها، گاهی موقع اشتباه میشه، فکر میکنن مفهوم موافق یعنی همین مفهوم اولویت. ما با این توضیحی که دادیم معلوم شد مفهوم موافق دو حالت داره، یه حالتیش از جمله الغای خصوصیته، یه حالتیش مفهوم اولویته.